چندین ماهه که ما رسانه ها و اپوزیسیون ها را به چالش شعور و خرد دعوت کردیم. گفتیم نقد کنی ریستارتو، بگید آریستوکراسی یعنی چی، حکومت دانایان کوروش کبیر یعنی چه. هیچ کس نه منطق نه نقد و نه حرف حسابی زد، فقط فوش دادن. دموکراسی عیسی را بر صلیب کشید، دموکراسی ایلیا ابن عمران را به کشتن داد، دموکراسی زرتشت یعنی ابراهیم را به درون آتش انداخت. دموکراسی چند هزار سال ساخته شده است تا تو آریستوکراسی را نفهمی و کسی هم نمیفهمد، مگر آنکه ریستارت آن را بازگو کند. خوش آمدید به 134مین برنامه ریستارت، معجزه غرب. ویلکام هموطن.
دل من گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر سوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اپنه حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
بهترین نوع حکومت، حکومت دانایان و حکومت افرادی است که میفهمند حکومت رو، یعنی همین آریستوکراسی، حکومت اهل تصوف و عرفان، یعنی حکومت کوروش کبیر. تمام این حرفایی که ما در طول این مدت در شب بخیر ایران ها زدیم نشانگر این است که دموکراسی یک بازویی است از آریستوکراسی، و مثال زدیم که آریستوکراسی روح حسینیه و دموکراسی هماهنگی بین اعضای بدن و دست یا پا و هر چیز دیگه، و وقتی دست رو از بدن قطع کنی، پرت کنی بیرون و بگی تو حالا حکومت کن، دست دیگر کاری نمیتواند بکند. یعنی دست شما تا وقتی تو تن شماست مفهوم داره و اشتباه نمیکنه. برای همینم کشورهای دیگر رو مثال زدیم و شما دیدید که در تمام کشورها به نوعی سوار بر مردم هستن و یه بار به نام دین از مردم پول میگیرن، یعنی به نام کنیسا یا کلیسا و عرضم حضور شما که امامزاده ها، وقتی که مردم میفهمن که سرشون کلاه رفته، حالا سکولاریسم یا دموکراسی رو جا میندازن که 40 سال دیگه دوباره از مردم با کتک مالیات های هنگفت بگیرن. یعنی دولت هیچ وقت کمک نمیخواد بکنه، دولت همیشه میخواد پولها رو بتونه جمع کنه، که چون اگر جاسوسه که به کشورهای دیگه باج بده برای موندنش، و اگر دیکتاتوره که مجبور شه که کارهایی رو بکنه که خودش رو حفظ کنه. کلن اسامی رو باید بریزین سطح لاشخال. یعنی اسامی داره تلاش میکنه که روبروی عرفان تصوف بیسته و 100,000 سالی که اینجوری هست به نامهای متفاوت و اسامی بسیار متفاوت، اما سمبول من و تو نیچه، افلاطون، سقراط، مولوی، حافظ، سعدی، گوته و خیلی بزرگان اهل تصوف از عطار گرفته و ثنایی غزنوی گرفته و دیگر بزرگان اهل تصوف، چه ایرانی چه خارجی، که همشون مطیع و مرید انسان کامل دوره خودشون بودن. و همین خاطر ما تلاش کردیم که در برنامه شب بخیر ایران هامون نگرش سیاسی مردم رو یک کوچولو تغییر بدیم، که خیلی کوچولو تغییر کرد، یعنی خیلی بیشتر از یک کوچولو، میلیون ها میلیون کوچولو جمع شده با هم، قطره قطره جمع شده، و وانگهی دریایی از خرد در جامعه به وجود اومده و موج میزنه شعور و هوش از لای دریای خرد ریستارت، و هر چی داریم از ریستارت من و تو داریم و معجزه 700 سال گذشت است. قطره دریاست اگر با دریاست، شعری که از مولانا فخرالدین مزارعی است و خیلی هم از مولوی اینو میدونن. به هر حال تا وقتی که قطره نباشیم در اون دریا نمیتونیم بگیم دریاییم، و وقتی دریا شدیم هر کاری که دریا و هر خوبی و بلایی رو که دریا بر جهان هستی بیاورد، ما عضو اون دریاییم. حالا این دریا 2 بار موج میاره، 3 بار سونامی میاره، ما نباید از این دریا سونامی شو ببینیم. میلیاردها میلیارد موجود در دریا داره زندگی میکنه، همه اینا به عشق دریا دارن زندگی میکنن، و در خشکی هم از تبخیر همین دریا میق درست میشه، ابر درست میشه، و این میقها میرن و آبیاری میکنن جاهای دیگر رو، جای جای کره زمین رو، و خیلی کارهای دیگه. سکون مشخص اقیانوس ها و دریاها و حرکت مواجشون تولید انرژی، نگرش های دیگر، تبدیل پتانسیل به جنبشی، و میلیاردها میلیارد مسئله دیگری است که این نشانگر ابهت دریاست و خیلی چیزای دیگه. از هرچه بگذاریم، سخن دوست واقعا خوشتر است. امروز قراره که راجع به شیخ صنعان و داستانش صحبت کنیم. شیخ صنعان داستانی بسیار خطرناک است که ما چندین برنامه رفتیم و چندین مطلب رو توضیح دادیم تا بتوانیم شعر عطار نیشابوری، بزرگ مرد تاریخ عرفان رو و تصوف رو، برای شما توضیح بدیم. یه مرور کوچولو میکنیم ببینیم تو گذشته چه توضیحاتی دادیم که به این شعر ربط داره. یک دفعه من توضیح دادم که تمام داستانهای پیامبرانی رو که اهل تصوف و عرفان در طول تاریخ ایرانی و خارجی دادن بیرون، تلاش کردن که به من و تو بفهمونن که سلوک هر انسانی که میخواد وارد ریستارت بشه و یا ریستارتی بشه، سلوکی که میخواد طی کنه، مراحل 7 گانه و 7 میلیارد گانه و 700 گانه و هر عددی که در نگرش عرفان تصوف متفاوته، این سیر و سلوک، سیر و سلوک داستانهای پیامبر است. یعنی یکی این که داستان محمد، داستان موسی و داستان عیسی خوبه که تو یاد بگیری و گوش کنی، چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن، چه در کتابهای دیگه، اما اصل موضوع بر این مبناست که هر انسانی وقتی به دنیا میاد حضرت آدمه، یعنی از جنت رحم مادر اومده بیرون، شده حضرت آدم. این آدم زمانی میرسه که به سن بلوغ میرسه، حالا باید انتخاب کنه و سوار کشتی نوح بشه. یعنی داستان نوح برای بچه در سن 17-18 سالگی دوباره شروع میشه. وقتی که نوح شد یواش یواش سیر میکنه، حالا باید ابراهیم میشه، حالا باید بزنه بتاره بشکنه، حالا باید کلمه لا اله الا اللهی وجود نداره جز خوشگله، جز سوفیسم، جز انسان کامل رو باید بفهمه، حالا باید بره و بتخانه مردم رو تخریب کنه، اندیشه های خودش رو تخریب کنه راجع به بت ها. این امامزاده است و این کلیسا است و این کلیسا. ابراهیم توی سن 24-5 سالگی و 30 سالگی، هر زمانی که بهش فکر کنی تو این تاریخ، شروع میکنه در تو تبلور کردن. وقتی از ابراهیم پاس شدی، یعنی پاس کردی مرحله ابراهیم رو، حالا یعنی همون زرتوش، حالا وارد مرحله موسی میشی. حالا باید ول کنی بیرون رو، به چسبی فرعون درونت. پس اول باید فرعون درونت حالا پیدا کنی و تو دریای خودت غرق کنی. حالا این فرعون درونی که غرق کردی در دریای خودت، فرعون بیرون هم باید نگاه کنی، ببینی به جامعه داره ظلم میکنه، ستم میکنه، تو پشت کی؟ بعد از اینکه موسی رو رد کردی، وارد طریقت میشه. حالا یواشاش پیش عیسی، این وره بگیر، اون وره بزن، اینا رو پاس کردی. اگر کسی که عیسی موسی رو پاس نکرده، ابراهیم رو پاس نکرده، بیاد بگه این وره بگیر، این ورم بزن، نابود میشه. شما نمیتونی یه ذره هنوز از شکم مامانت نمیدی بیرون، اسمتو نداشتن آدم، یهو بری مرحله جناب آقای عیسی رو پاس کنی، اصلا نمیتونی پاس کنی. طریقت عیسی و این نگرش زیبای عیسی و این منم منم عیسی، تنها پیغمبری که شما میدونید یا میگید پیغمبره، ما میگیم انسان کامله، یا هر کسی هر چیزی میگه، مهم نیست، تنها کسی که میگه من شفا میدم. و تو الان بگی من شفا میدم، منیت غرور کثافت درونی حسینیه که داره من میکنه، میشه دیکتاتور. یعنی اگر فرعونو قبل تو دوران موسی، فرعون درون تو نکشته باشی، این منمی که اعلام میکنی، میای حالا رساله میدی بیرون. یعنی فرعون رو نکشتی، میگی منم، فرعونت داره میگه منم. تو پس زمانی میتونی وارد دنیای عیسی بشی که موسی رو پاس کنی. ببین چقدر شیرین داره توضیح میدم، یعنی واقعا دیگه از اولش تا اینجا میتونی راحت بفهمی کجای داستانی تو. و همین خاطر یهو میبینیم آیت الله میاد بیرون. چرا؟ چون فرعونشو نکشته، دوران موسیشو پاس نکرده، فرعون در اون زنده است. عیسی میخواد بشه، حالا میخواد بگه منم که میفهمم، رساله میدم بیرون، منم که فلانم. بعد از اینکه عیسی رو پاس کردی، وارد محمد میشه. حالا بعد کعبه دل رو مهیا کنی، حالا بعد خونه ای رو که آدم ساخته بود و در دلت مشخص کنی، حالا باید حج کنی دور خودت، حالا باید دور خودت به چرخی و طواف کنی و دور اون خوشگله. یعنی این مسیر سیر تکاملی رو همه من و تو ها پاس باید بکنیم، هم من و هم تو. بقیه پیغمبران هم توشن، میرسی به سنی که بلوغ داری، حالا دنبال زن شوهرداری، خوشگله دیگه، رفتی خونه دوست، رفتی خونه فلانی. این دوره خیانت درونیت رو، دوره یوسف رو باید پاس کنیم. همه پیامبرا تو هستن. اینا داستانیست برای که تو بفهمی سیر سلوک عرفان یعنی چی. عطار داره اینه به تو توضیح میده، میگه تو یوسف رو پاس کردی یا پاس نکردی؟ پاس نکردی باید پاس کنی، میرسی 70 سال دیگه نمیتونی پاس کنی. حالا این که زن شوهردار جسمی، این که من با یه دختری سکس میکنم جسمی، اصلا اینقدر مهم نیست برای تصوف و عرفان، جسمیه. مشکل سر عشق است. میگه اگر مردی عاشق زنیه یا زنی عاشق مردیه، این عشق این دوتا رو تخریب نکن. اصل موضوع سر اینه که عدم اطمینان در جهان به وجود نیار، باورها رو نریز به هم. خونه دوستت رفتی، زن اون دیگه زن تو نیست، دوست توه، مادر توه، اینو باور کن، به اون دیگه خیانت نکن. چرا؟ چون بعدن دیگه اون آدمی که تو رو برده تو خونش که تو رفتی با زنش یه کاری می‌خواستی بکنی یا بهش نظر داشتی، دیگه این بیلیوش می‌ریزه به هم، نیکی از جهان پاک میشه، خوبی کارهای خوب پاک میشه، باورها پاک میشه. داستان یوسف داستانی است که برای همه من و تو دختر و پسر اتفاق میفته. برای همین دست تصوف گرفتن دو زن حرامه. نمیتونی شما دو زن بگیری، برای اینکه تو زیر یه زنش موندی، زایدی. نکته از پشتش و هر کدوم بازی‌های متفاوتی دارن و دیدگاه‌های متفاوتی دارن. بعضیا اصلا مثل عیسی نباید زن بگیرن. این مرحله ها رو ببین چه جوری تیبت بکنی. همه این داستان ها از قدیم تا الان داستان هایی است که داره به تو میفهمونه یک سیر سلوک تکاملی هست که بعد از اینکه ریستارتی شدی، قطره ای شدی که حالا میخوای به سمت دریای انسان کامل سیر کنی، بدونی چه اتفاقی میخواد بیفته. این مسیر رو باید بدونی و مسیر بسیار خطرناکه، مسیر بسیار عجیبیه. و میبینیم که مردم نمیخوان اینو قبول کنن. یعنی زمانی که عیسی رو دارن به صلیب میکشن، همین که پتروس زنده است بازی رو باخته. دقت کن مطلب رو. شیخ صنعان داستانش راجع به عیسی است، راجع به موسی است، راجع به محمد ابن عبدالله، راجع به توه و راجع به منه، راجع به همین الانه. پنهان از سوالهای بسیار عمیق در این شعر عطار. پس بعد اینم توضیح بدم. یعنی جناب آقای عیسی رو به دار میکشن، به صلیب میکشن، میکشن عیسی رو، عیسی زمان رو میکشن. پتروس زنده است، حالا هی گریه کنه هی گریه نکنه، تو این مرحله باخته بازی رو. چطور تو دارن خوشگلت رو میکشن تو زنده ای؟ چه زندگی رو انتخاب کردی؟ مگه میشه یه کسی عاشق عیسی باشه و عیسی رو دارن میکشن و زنده باشه، فریاد نزنه و حکومت نکشش؟ عیسی رو به نام چی کشتن؟ عیسی رو تخریب معبد یهودیان. مثلا جرمای عیسی این بود که به خطر انداختن امنیت ملی. همه جمله داره عیسی بوده. به خطر انداختن امنیت ملی. توهین به مقدسات مردم. خراب کردن کنیسا و حمله به کنیسا، ترغیب مردم به آریستوکراسی به جای دموکراسی، و اعلام کردن که عیسی میگه مالیات ندین. فیلماشو ببینی میفهمی همه دعوا سر مالیاته. ببین توی امامزاده تو میتونی بری پول بندازی، میتونی نندازی، ولی در دموکراسی میان زن و بچه تو از زیر لحاف میکشن بیرون، میکشنت به دار. برو تو آلمان میفهمی پول دولت رو ندی میکشنت. یعنی اجباراً شما باید 10% مالیات بدی. بعد میبینی تو عیسی همه چیزایی که بهش میزنن همین هست. میگن آقا شما مسجد داری آتیش میزنی، جملهش اینجوریه، امنیت ملی رو داری به خطر میندازی، دین و باور مردم خراب کردی، و حمله و توهین به بسیجیان و روحانیت، یعنی همون کنیسایی ها، یعنی خاخام ها. از این همینه داستان. میریم سر ایلیا ابن عمران میبینیم همینه، به خطر انداختن امنیت ملی، توهین به قرآنی که محمد ابن عبدالله فرستاد. یعنی شما حساب کن وسط جنگ میگه آقا من قرآن ناطقم، بزنید این قرآنو، همه مردم که دورشن میگن تو رو خدا علی دیگه به این قرآنه کار نداشته باش، مسجد آتیش میزنی. آقا همه شبیه مشکلات ابراهیم، خطر امنیت ملی، حمله به بسیجیان و سپاهیان اون دوره، تخریب معبد اعتقاداتی مردم، بت‌ها را شکست. همش همینه. خوشگله. همین الان. هر وقت ریستارت اومد این مشکلات داشت. هر وقت ریستارت اومد اپوزیسیون‌هایی که در طول این 100,000 سال بودن همه تلاش کردن گفتن حالا که مردم فهمیدن دین پدرشون رو درآورده، حالا بیایم بیدینی رو مات کنیم. معلومه دیگه وقتی که تو با کتک روسری سرت کنن، بعداً می‌خوای مثلا لخت بشی بری مثلا با شورت اون بالا برقصی. کل فکرت اینه دیگه، به چیز دیگه فکر نمی‌کنی، اصلا به خرد فکر نمی‌کنی. بازی دورانه. اما هر زمانی که یک ریستارتی آمد گفت آریستوکراسی رو انتخاب کنید، تمام اپوزیسیون گفت ما آریستوکراسی رو نمی‌فهمیم، نمی‌خوام انتخاب کنیم. یعنی فقط فوش دادن، هیچی نمی‌دونن ازش. و خیلی چیزای دیگه. شکستن قول عشق بدتر از جسمه. شما با دختری که یه کاری میکنی این جسمه، 10 دلاره، واسه کلا قیمت من و تو، یعنی دختر یا پسر فرق نمیکنه، 100 دلار 150 دلار. بهترین پسر الان شما برو اجارش میکنی یه شب 150 دلار، دخترم همینطوره خوشگل، حالا گیری که گل گلش 200 دلار 300 دلار. عشق رو چجوری میخوای بشکنی؟ عشق رو که میشکنی قول میشکنی، سندیت انسانیت رو میشکنی، اینو نمیتونیم از بین ببریم. این میلیارد پولشه. حکایت شیخ صنعان. داستان صنعان من شروع میکنم، اینا رو توضیح دادم که این مقطع شعر رو میخونم و چیز نشین. یک رازش رو اول شروع میکنم گفتن، بازه کوچولو بازش میکنم که بدون یعنی چی چون این حرفا رو زدم، و بعد شعر رو شروع میکنم خوندن. 2-3 راز بسیار عمیق توش و نهفته است و 3 نتیجه بسیار خطرناک و عمیق‌تر. راز اول این داستان اینه که کل داستان شیخ صنعان داره میگه که یک صوفی رو ریستارتیا نجات دادن. خیلی راز بزرگیه، ولی حالا که تو که میخوای بری ریستارتشی ببین چه عظمتی داری، تو چه آدمی میتونی بزرگی باشی بعدن. یعنی یک صوفی رو که جهان بهش وابسته است، ما همیشه در این برنامه ها توضیح دیدیم که صوفی اند اون تفکری است که تو بهش بخوای فکر کنی، و تصوف مسیری است که صوفی عرفان رو از همه بهتر فهمیده. حالا گیر میکنه یه جایی راه نجاتی براش نمیمونه الا نجات ریستارتی ها، قیام ریستارتی ها، قیام وندتایی ریستارتی ها برای نجات یک صوفی. خیلی قشنگ و عجیبه و صوفی نجات پیدا میکنه. این یکی از رازهایی است که در این شعر نهفته است و 3 قسمت داره شعر. قسمت اولش توضیح میده این آدم کیه. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هرچ گوییم بیش بود. میگه این پیر عهد خودش بود. وقتی میگیم پیر یعنی این که آدم خیلی بزرگیه دیگه. پیر کلمه‌ای است که اصولا برای انسان کامل استفاده میکنن. عطار اینجا داره اشاره میکنه که این آدم نزدیک بوده به انسان کامل، یعنی تمام مراحل عطار رو طی کرده بوده و نمیدونیم بعدها انسان کامل میشده یا نه، ولی در این حد بوده. عظمت رو در کلمه پیر استفاده میکنه. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمال از هر چه گوییم بیش بود. یعنی هر چی من بگم اون بیشتر بود. خیلی دیگه، من میگم 99 میگه 100 بود، من میگم 2,500,000,000 اون میگه 2,501,000,000 بود. عظمتی آها، ببینید دقت کنید، برای اینکه بیتو بفهمیم میریم سراغ مولوی. میگه 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ما یعنی ملت جهان، ما هیچ وقت به عطار نمیرسیم. عطار میگه در کمال از هر چه گوییم بیش بود، یعنی من هر چی بخوام بگم و تو بخوای بگی بگوییم اون بیش بود. ببین چه آدمی بوده. عظمت شیخ صنعان ببین چی بود. حالا برای اینکه اشتباه نکنی و فکر نکنی که شیخ صنعان انسان کامل بوده، اینجا اشاره میکنه شیخ بود او در حرم 50 سال. یعنی چی بود؟ شیخ بود، پیر نبود. شیخ صنعان، عطار اینجا اشاره میکنه شیخ صنعان، برای اینکه تو فرض نگی انسان کامل، میگه انسان کامل نبود، صوفی بود. شیخ بود او در حرم 50 سال با مرید 400 صاحب کمال. پس شیخ بوده. شیخ یعنی چی؟ اون موقع در دوران عطار و اینا شیخ یعنی صوفی به اسمش عوض شده دیگه، هی عوض میشه در طول تاریخ. بخاطر اینکه تا میگفتن شیخ آخونده اسمش میذاشتن شیخ، شیخ جواد فلانی، شیخ قاسم فلانی، اینقدر این کلمه شه. بعد میگفتیم صوفی میشده، مد میشده صوفی، میگفتن صوفی، همه میگفتن صوفی آخونده فلانی، صوفی همینجوری بوده، همیشه همینجوری تکرار بوده. هی هم انسان کامل هر دوره ای عوض کرده. الان دیگه یه اسمی گوشه ریستار نمیتونیم بگیم آیت الله ریستار دیگه، یه اسمی گوشه جدید که کسی نمیتونه بگه آیت الله العظما ریستارت، نمیشه گفت. یه چیزی گوشه که همه ریخته به دیگه. میگه ایشون شیخ بوده، پس یعنی صوفی بوده. هر مریدی کان او بوده عجب، می نیاسود از ریاضت روز و شب. هم عمل هم علم با هم یار داشت، هم عیان کشف و هم اسرار داشت. خیلی ساده توی یه بیت توضیح داده، هم عمل هم علم. و توضیح دیم سواد یعنی دانشمند، سواد یعنی شما دکتر شی، سواد خیلی هم خوبه برای جامعه. بعد کتاب هایی که راجع به سواد هست رو بخونید، خیلی خوبه. کتاب پزشکی بخونید، کتاب نجوم بخونید، کتاب خیلی خوبه. علم چیزیه که فقط میدن، مثل عشق آمدنی بود نه آموختنی. علم چیزیه که یک چوپان تو بیابون پیداش میکنه. هم عمل هم علم، پس همه رو با هم داشت، هم یار داشت، هم یار داشت، یعنی با هم بود، این دوتا رو با هم داشت. هم عیان کشف هم اسرار داشت، یعنی هم اسرار رو میدونست، هم کشف میکرد و هم توضیح میداد، هم بیان میکرد. قرب 50 حج به جا آورده بود، عمره عمری بود تا میکرده بود. 50 دفعه رفتید حج. حالا برای اینکه باز تکرار کنیم، حج فقط کسانی میتونن برن که اینا هی بعد تکرار میین، اگه من برنامه رو نمیافتم اینو متوجه نمیشدین. حج مسلمون حق رفتن به حج نداره. حج فقط شیرینی است، یعنی یه آسی است که به صوفی یا به یه ریستارتی میدن که مراحل سیر و سلوک عطار رو رد کرده. وقتی رد میکنن میگن حالا برو حج یه دوری بزن کعبه رو ببین، یعنی باید موسی رو رد کرده باشه، عیسی رو رد کرده باشه، ابراهیم رو رد کرده باشه، یادتون باشه. میگه قرب 50 حج. میدونی 50 حج یعنی چی؟ یعنی 50 بار بهش مدال طلا دادن. یعنی انسان کامل گفته شما چرا اینجا یه حج برو. خیلی باحاله. 50 حج، 50 مدال طلای نفر اول جهان. خود صلات و صوم بی حد داشت و هیچ سنت را فرو نگذاشت و هر کاری که تو فکر کنی این آدم کرده بود. پیشوایانی که در عشق آمدن، پیش او از خیش بی خش آمدن، یعنی بی خیش آمدن. یه آدم های گنده اون دوره، فرقه های متفاوت و گروه های متفاوت و آدم های بزرگ هر دوری در هر جای جهان، پیش این که می اومدن بدون خود می اومدن، بدون خیش می اومدن، یعنی خیششون رو میذاشتن اون پشت، یعنی مؤدب میشدن، دو زانو منم منم نمی کردن، همه ساکت بودن، فقط گوش می کردن. رئیسا و رؤسای هر جایی که می اومدن، هر قومی بودن، مثلا رئیس زرتشتی ها می اومده، رئیس مثلا مسیحی ها می اومده، رئیس مسلمان ها می اومده، رئیس هر جایی می اومده، دو زانو میشسته و فقط گوش میکرده. خیش پشت در سپر رو مینداخته، خیش پشت در میذاشته، میومد تو فقط گوش میکرده. موی میبشکاف مرد معنوی در کرامات و مقامات قوی. مو رو باز از ماس بکشید بیرون. شیخ سنان کسی بود که قشنگ میشکاف تفکرات معنوی رو باز میکرد. ببین درجه این صوفی به کجا رسیده بود. هر که بیماری و سستی یافتی، از دم او تندرستی یافتی. هر که مریضی داشت میره پیشش میشست خوب میشد. که معجزات بسیار زیادی هم ازش گفتن که معجزه نیست اصلا. تلپاتی معجزه نیست که، مدیتیشن که معجزه نیست که، اینا چیز علمیه. اسکایپ که الان معجزه نیست که، علمیه. این که قدیم مثلا 300 سال پیش فکر کنی مامان تو، من بهت میگفتم بیا اینجا بشین یه معجزه، میگفتی چی؟ مثلا به این نگاه کن، نه مامان تو ببین. خب مامان تو میدیدی، تو فکر کنی موقع معجزه ده. الان میگی آقا از این اسکایپ معجزه نیست که. از اینا معجزه نیست، معجزه اصلا تعریف دیگه ای داره، تعریفی که همه مسلمونا و همه مسیحیا و همه یهودیا و همه ادیان میکنن، اصلا معجزه کمدی، معجزه این نیست، معجزه چیز دیگه است. حالا خلق را فل جمله، فل جمله یعنی خلاصه، خلق را فل جمله در شادی و غم مقتدای بود در عالم علم. میگه خلاصش بهت بگم، کسی که داری این برنامه رو گوش میکنی، مردم در شادی و در غم یه آدم داشتن، مقتدا داشتن، یه صوفی میشناختن در عالم که علم شده بود. علم شده بود یعنی همه میشناختنش دیگه. مثل برای اینکه بدیم مثلا در دورانهای بعضی ها همه میشناختنشون دیگه، مثلا سعدی رو همه میشناختن اون دوره، بعضی صوفیان رو در طول تاریخ همه میشناختن. سعدی در عشق کمالش خیلی بالاتر از حافظه، اصلا کلن سعدی خیلی بالاتر از حافظه. فاصله سعدی و مولوی فاصله سعدی و حافظه، برای اینکه بدونی در سیر و سلوک تصوف و عرفان خیلی با هم متفاوتن و خیلی عجیبه. گرچه خود را قدوه اصحاب دید، چند شب بر همچنان در خواب دید، که از حرم در رومش افتادی مخام سجده می کردی با چی را بردوان. میگفت این صوفی چند شب پشت سر هم هی خواب میدید که رفته به روم و سجده میکنه یه بتی رو. خب براش خیلی سنگینه دیگه. روزی که ابراهیم خواب دید که بعد بره بچه‌شو بکشه، صوفی بود، انسان کامل نبود که. یعنی خواب دیدی که بچه‌شو بکشه، به خواب که نمیشه اطمینان کرد که. خوابی که توش انسان کامل نباشه اصلا مفهوم نداره. تعبیر خواب تحت دست کسی دیگه است. توی همه این پیغمبرا دو تاشون میتونستن تعبیر خواب کنن، مگر اصلا نمیتونستن. خود تعبیر خواب، چون تعبیر خواب یعنی تعبیر روح که چسبیده به نفس، به همین خاطر کسی میتونه اینو تعبیر کنه که وصل باشه به اون معدن روحیات مردم جهان. و این اجازه رو به هر کسی نده، نه اینکه انسان کامل الان نمیتونه بفهمه تو چیکار میکنیم. عیسی تو هر خونه ای میرفت یکی معجزات عیسی بهت میگم میخندی. این بود که هر کسی باش حرف میزد میگفتش که تو خونه چی داری. جالب. گفت سلام آقای عیسی، میشه بفرمایید که من کیم؟ میگم اول بهت بگم که شما تو خونتون 234 تا سکه دارین، دو تاش گوشه زیر قالی، یکی اینجا کارتی، دو تا نون داری، 6 تا همه رو میگم. از اینجا تو یخچالش بوده، اینجا تو حضرت خونهش بود، یعنی دوربین گوشتی بود وسط تمام خونه ها، میدید دوربین مخفی گوشتی بود همه رو میدید. میگفت واسه کاری نداشت، یکی موجزه دش بوده. حالا همه چیزو میدونست. میگه این آدم یعنی شیخ صنعان هی خواب میدید که میره روم و سجده میکنه به یه بتی، هی هم گیج میشه، صبح بلند میشه میگه آقا من آدم یعنی چه مساتی ها، ما این همه وادی رد کردیم، ما 70,000 تا عالم دیدیم، ما مریض میاد شفا پیدا میکنه، این چه خوابی من دارم میبینم. گیج بود که از حرم در رومش افتادی مقام، سجده میکردی بتی را بر دوام. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت در دام و دریغا این زبان. میگه این صوفی بیدار جهان. این چقدر زیبات، واقعا شعرهای عطار دنبال قافیه نیست، دنبال مفهوم زیباییه. میگه که چون بدید این خواب بیدار جهان، یعنی این آدم اصلا نمیخوابی که خواب ببینه، اینجا داره میشکونه جمله رو. میگه حسین یارت به همه گفتی که انسان کامل هیچ وقت نمیخوابه؟ بله نمیخوابه. و صوفیایی که اصلا همین جوری هم تا حدودی، بله حسین درست. میگه اینجا رو یارت باشه، این بیدار جهان خواب دید. خودش کمدیه. بعضی موقع شما تو خواب یه چیزی میبینی، بعضی موقع بیداری یه خواب میبینی. اینه بهش میگن معجزه. می‌خواستم توضیح بدم این مصرع رو. معجزه یعنی که شما بیداری، داری راه میری، خواب میبینی. نشه معجزه. چه خوابی میبینی؟ کاراتو داری میکنی، انجام میدی، رفتی شرکت، برمیگردی، ولی خواب میبینی. چجوری میشه تو بیداری خواب دید؟ تو خواب میشه فکر بیداری، ولی تو بیداری چجوری میفهمی خوابی و خواب ببینی؟ سخته. در حالا برنامه 200 به بعد حالت سوم نور رو بفهمیم. خب چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. رد تو سرش، گفت عجب بساطی گیر کردیم، فهمید کار خوشگل است، گیر کرده. گفت نابود شدم دیگه، این همه زحمت کشیدم و این همه رفتم، ما رو انداختم وسط یه جایی که قرار یه اتفاقی بیفته. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. گفت ببین شدیم یوسف، بدبخ شدیم، این همه وادی چرا؟ چون شاید وادی عشق خوب پاس نکردیم. یه دلیلی داره دیگه. آره داره فکر میکنه صوفیه، میگه ما یه وسط گیر کردیم دیگه، چون داستان یوسف داره تکرار میشه، ما یوسف رو پاس کردیم، فکر کرده بود پاس کرده، پاس نکرده. اینجا یواش میبینیم داره میفهمیم، نکته مهمیه. یعنی تو موسی رو پاس کردی؟ نه پاس نکردم، الان شدم عیسی. نه دیگه میگی منم بدبخت میشی، فکر میکنی منی هستی. همین کارو موسی کرد. من اشاره میکنم هی برنامه گذشته برای اینکه بتونم این شعر توضیح بدیم، بعد برگردم به گذشته. یارتون باشه موسی یه جایی رسید گفت منم، چون هنوز موسی رو پاس نکرده بود دیگه، ابراهیم اینا رو پاس کرده بود به ترتیب، بعد به موسی رسیده بود هنوز پاس نکرده بود. یه روز گفت خدایا بهتر از منم هست، منم این منم رو یقش گرفته. گفت ببین ببینیم چی رو منم. این وقتی که عیسی شدی موسی جان میتونی حرف بزنی راجع منم؟ گفت پس من به اشتباه کردم، چیکار کنم؟ گفت برو پیش یه کسی که طریقتیه، گفت طریقتی یعنی چی؟ حالا میفهم اون بعدم میاد عیساییه. گفت کی اسمش؟ گفت میری اونجا میبینی اون خوشگله، یه خوشگله میری میبینی. رفت اونجا بعد رسید به خضر. خضر گفت عزیزم تو رو اشتباه فرستادن، تو اصلا امکان نداره که این مرحله رو پاس کنی، تو برای چی اومدی اینجا؟ گفت آخ من فرستادن گفتم برو بیام خدمت شما. گفت نه نمیفهمی تو اصلا این وادی رو. اون دنبال این هستی که کی رو سرش میذاره کی رو سرش ورداره. تو تازه تو این مرحله ای. به زور رفتی یقه دختر مردم گرفتی رو سرده بکش جلا. هنوز به این شعور نرسیدی که روسری بره عقب، روسری بیاد جلو. اصلا کسی که عاشقش رو میبینه، کسی که خوشگله رو میبینه، یاد روسریش نیست که بکشه جلو بکشه عقب. ول روسری، مرحله رو تو نمیتونی پاس کنی. وقتی تو به فکر شلوار تو، خشتک تو، روسری تو اینا هستی، در حضور اون خوشگله تو هنوز مشکل روحی داری. چطور فکر روسریتی عزیزم؟ برو ببین زنها وقتی شوهرشون یا بچهشون میمیره، جوون مرگ میشه، مادر فکر روسریش نیست، سر اعضا تو سرش میزنه روسری. وله عزیز، عشق رو نمیفهمی. آقای موسا اومد یعنی وادی موسا رو پاس نکردی. گفت من خودم موسا هم. گفت نمیفهمی موسا یعنی چی بابا، برو جلو. تو خودت موسایی ولی موسا رو نمیفهمی. خوش کردم، برو جلو، هنوز بوق بزن. تو هنوز نمیدونی که کدوم مادری بچهش میمیره از عشق بچه روسریش میکشه جلو، و کدوم آدمی هست امر معروف کنه بگه روسری تا مادر بکش جلو. همه میدونن این داغ داره. تو وادی عشق نیومدی موسا، فکر شریعتی، کشور شریعتی کنی، مردم رو شریعتی کنی، حکومت شریعتی کنی. تو چی میفهمی از آریستوکراسی و ریستارت موسا؟ بله. چون بدید این خواب بیدار جهان، گفت دردا و دریغا این زمان. یوسف توفیق در چاه افتاد، عقبه دشوار در راه افتاد. من ندانم تا از این غم جان برم، ترک جان گفتم اگر ایمان برم. اصلا دیگه نمیدونم چی میشه بعدش. اشتباه کردم، من اون وادی رو پاس نکردم. شاید پاس نکردم. فقط خوشگله، مراقب باش، ما رو هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر. دامن آن نفس کش را سخت گیر حسینی. نیست یک تن بر همه روی زمین، کو ندارد عقبه‌ای در ره چنین. گر کند آن عقبه قطع این جایگاه، راه روشن گرددش تا پیشگاه. ور بماند در پس آن عقبه باز، در عقوبت ره شود بر وی دراز. آخر از ناگاه پیر و استاد، با مریدان گفت کارم افتاد. گفت یا این محله رو پاس کنی تمومش کنی، یا یه جمله‌ای گفتی جناب آقای شیخ صنعان که تو مرحله بعدی بوده، مثل موسی گیر خز بعد بیفتی. یا رو کرد به مریدانش گفت آخر از ناگاه پیر و استاد، با مریدان گفت کارم افتاد. گفت رو هوایی مجید، موریده بودن رو هوایی. گرمه ما همه موتی شماییم، ما این همه گیر شماییم، شما ما رو ریستارتی کردیم، شما رابطه عشقی داشتیم با انسان کامل یعنی الله. به اسم الله که میگفتی، شما یاد دادی که به اسم الله یعنی به اسم این خوشگله، شما گیری و ما گیر افتادیم. من ندانم تا از این غم جان برم، ترک جان گفتم اگر ایمان برم. بله، می بباید رفت سوی روم زود، تا شود تدبیر این معلوم زود. عجب صوفی بوده، به جای فرار، به جای قایم مشکبازی، به جای در رفتن از فرمان انسان کامل و پیر اون زمانش. یاره باشه عیسی هر چی انسان کامل دورش بهش گفت گوش کرد. دقت کن، خیلی نکته مهمیه. این رند بود دیگه، باوش بود دیگه، صوفی، همه چیزو میبینه. به جای این که فرار کنه از این اتفاقی که قراره بیفته و قرار پدرش در بیاد تو این مسیر، به جای فرار با آغوش باز میره سمت دشمن. بس شما مسلمان حسین الان ظالم بر سرتم باشه، همه نشستیم این بوز همه میشینیم، ما همه تعصیم، شوخی نکن. وقت عیسی رو وارد دار میکشن، همه عیسی عیسی عیسی، همونطوری بود دیگه. چپس چپس چپس، برو ببین تو قرون وسطا دوپس دوپس اونا قوی تر از تو بوده. عیسی عیسی عیسی، همه گریه عیسی عیسی، گریه عیسی عیسی، گریه عیسی گریه عیسی. بعد هیچ کدومشون در دوره خودشون پشت عیسی خودشون وای نسیدن، هیچ اگر اون دوره عیسی هم بودن همین بودن. نشونش پتروس، مرد بزرگ، خوشگلش دارم دار میزم. این یعنی چی؟ برای اینکه بفهمه اینا، بفهمه مثلا یه کسی با زنت داره میری بیرون، خانمت گرفته، بسیار گرفته، میخواد بهش تجاوز کنه، تو چی کار میکنی؟ میری نگاهش میکنی؟ به زنم تجاوز داره میکنه؟ نه، قیام. غیرتت کجاست؟ غیرتت کجاست که خوشگلت دارم تو دوره خودت دار میزنن و تو لبخند میزنی لای پایگاه بسیج و لای سپاه و لای پول و لای قدرت و کجای تو؟ آره، حسین زمان، حسین زمانه، عیسای زمان هم عیسای زمانه. تا صبح برو کلیسا به هیچی نمیرسی، سودی نداری برسی. عیسی تو شناختی، شناختی. مولوی رسما اعلام کرد و تمام عرفا اهل تصوف پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، هست، این همیشه هست. میبه باید رفت سوی روم زود. رو کرد به مورده، گفت باید بریم روم. گفتن چرا؟ گفت نمیتونم بگم، بریم اونجا تا شود تدبیر این معلوم زود. گفت باید بفهمین چیه این خوابه، چیه آقا؟ من فرار میکنم، من مرد فرار نیستم، همیشه زمان میدم دیگه. فرمان من سه بار خواب دیدم، برو بچه تو بکش. ابراهیم میگه من سه بار خواب دیدم، این میشه؟ میرن 400 مرد مرید معتبر، پس روی کردن با او در سفر. 400 تا از مریدای معتبر یعنی قابل اعتبار، یعنی آدمای گنده، یعنی از این همه فضایی که داشتن آدمهای ریستارتی های قوی، اینا پشت سر این صوفی بزرگ حرکت کردن. می شدن دن می شدن از کعبه تا اقصای روم، طوف می کردن سر تا پایه. ببین چقدر زیبا میگه، میگه پشت به کعبه، رو به روم. یعنی کلمه کعبه در روم خیلی نکته عمیقیه. یعنی که یادتون باشه، ببینید وقتی میگم دین ربطی به تصوف و عرفان نره، دین هر دینی شاخه جداست. مثلا شاه اسماعیل حکومت صفوی، مادرش اصلا مسیحی، مرد، بعد اینا حکومت تشکیل دادن، حکومت اهل تصوف و عرفان. مادر گفت من میخوام مسیحی باشم، همه بهش احترام میذارن. شاه اسماعیل هر روز دستاشو بوس میکرد، عاشق مسیحیت، احترام به مسیحیت. مادر مسیحی مرد، خب چرا نمیتونست مادرش بگه آقا شما آبروی ما هستی؟ همه شهر میدونید مادرش وضعیه. اینش که آزادی بیان، یعنی دموکراسی در زیر لایه آریستوکراسی مفهوم داره، مثل کوروش و خیلی مفهوم های دیگه، حکومت دانایان، حکومت کوروش. این نگاهه. حالا ما نمیفهمیم چی، اگه میفهمیدیم که الان چندین ماه ما فراخان شعور و خرد دادیم، یه نفر حداقل انتقاد میکرد یا حرف ندارن چیزی بگم بیچاره، اشکال نر، چون فکر میکنم برنامه مال منه، برنامه مال من نیست، دارم از این بزرگا میخونم. خب میگه چیکار کنم؟ یارو فکر میکنه، میگه حافظه بگیرم، کجاشو بگیرم؟ حافظ خودش پیتیره پیچ میکنه، خودش خدای سالتوه، کجاشو تو کشتی بگیرم؟ حالا حافظه ول نمیکنه، حسینی چسبیده به سعدی، سعدی رو بگیرم دیگه بدتر. مهرهایی در این برنامه ریستار وجود داره که بیلیارد هم بیلیارد قیمتشونه. اینا هر گده بجون گنده های اهل تصوف عرفانن، کجاش بگیرم؟ بستم دیگه، میخوام بگم حق میدم بهش. منم جای اون بر، منم اون بر میشستم، میخواستم این برنامه ریستارت رو لغو کنم، واقعا گفتم کجاش بگیرم؟ به کوروش پشت بدم، به افلاطون پشت بدم، به سقراط پشت بدم، به سعدی پشت بدم، به حافظ بدم، کیو بکشم این وسط؟ به خاطر مامان فلان اپوزیسیون، خاله فلان اپوزیسیون که اصلا نمیشستم بیاره کیه، نسل نسبی داره، قاسم حسنی میخواد شاه بشه. قاسم حسنی کی هستن؟ سعدی کجا قاسم حسنی شاه بشه؟ حالا بشه یا نشه، تو برای چه بیلیوی سعدی رو میکشی به قدر قاسم حسنی کجروی جوادیه؟ بیلیو کدوم بیلیو میکشی؟ تمدنت رو، تمدن یعنی عرفان تصوف. می شدند از کعبه تا اقصای روم، طوف می کردند سر تا پای روم. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری. و اینجا مرحله اول این شعر تمام میشه و مرحله دومش در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد. مرسی که برنامه رو گوش کردید. تکرار میکنم، ما فقط داریم حرف بزرگان تصوف عرفان رو میزنیم و تازه بلغور میکنیم. ما صوفی باید بیاد بزنه ببینی بلغور نیست، توش چیه. اون کلام عطار میگه موی میشکاف، اونو اجازه بهش بدم بیاد بشینه، اون وقت جهان رو میریزه به هم. آره، ما بلغور داریم میکنیم، شما همتون ریختیم به هم، خودمون هم ریختیم به هم، ما خودمون لای شما داریم میریزیم به هم. دوستتون دارم، مرسی که برنامه رو گوش کردیم. بدرود.
بنگرید این صاحب آباد عشقاری زبان خواهد عشق، فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق، فهم عشقاری بیان خواهد زش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش